بسم الله الرحمن الرحیم.
در دعای دوم که پیرامون صفات نبی گرامی است، به این عبارت رسیدیم که آن حضرت تلاش فراوانی رو کردن برای دین خدا، هجرت کردن از محل تولد خودشان برای اعزاز دین پروردگار و به این جملات رسیدیم: حتی استتب له ما حاول فی اعدائک، تلاش اون بزرگوار به اینجا منتهی شد که کامل و برقرار شد اون چرو پیامبر اندیشه کردن در مورد دشمنان خدا. اون چه که پیامبر در مورد دشمنان می‌خواستند این بود که یا اینها هدایت شوند، تسلیم شوند به اختیار خودشان، و اگر تسلیم نمی‌شوند نابود شوند، مسیر برای دیگران باز بشه، مانع نباشند. کلمه استتب به این معناست که چیزی که کامل میشه و برقرار میشه این رو میگن. و استتم له ما دبر فی اولیائک، زحمت‌های پیامبر اتمام پذیرفت و تمام گشت اون چرا که حضرت تدبیر می‌کردند در مورد اولیاء خدا. خب تدبیری که پیامبر برای اولیاء خدا داشتند این بود که اونها هم بتوانن مسیر دین رو خوب حرکت بکنن، عبادت خدا رو انجام بدن، مانعی برای عبودیت اونها نباشه. فرمان زحمات پیامبر به اینجا منتهی شد، هم نسبت به خواسته پیامبر در مورد دشمنان، هم نسبت به خواسته اون حضرت نسبت به دوستان. اون چه میخواستن با زحمات پیامبر به نهایت رسید و تمام شد. فنهد الیهم مستفتحن به عونک، پیامبر با سرعت به سمت دشمنان حرکت کردن و فتح و پیروزی رو به دست آوردن به کمک پروردگار. و متقویان علی ضعفه به نصرک، اگر کلمه ضعفهی غلط باشه و ضعفهم باشه، مطمئن تو چند تا صحیفه نگاه کردم هیچ کدام ضعفهم نبود، اما اگر ضعفهم باشه با سیاق عبارت مناسبتر احتمال میدم اصل نسخه ضعف هم باشه. یعنی پیامبر قدرت پیدا کردن بر ضعف دشمنان به واسطه نصرت پروردگار، اما اون چی که الان هست ضعفهیه، قاعدتا ضمیر رو به خود پیامبر باید برگردونیم. یعنی پیامبر قدرت خودشون رو بر ضعف خودشون تقویت کردن به واسطه نصرت خداوند، از یاری خداوند استمداد گرفتن و ضعف خودشون رو از بین بردن و قدرت رو به جای او غلبه دادن. فغزاهم فی عقر دیارهم، اون حضرت جنگیدن با دشمنان در محل خانه های اونها. و هجم علیهم فی بحبوحت قرارهم، هجوم آوردن پیامبر بر دشمنان در میان قرار اونها، یعنی محل مسکن اونها یا شهر اونها. حتی ظهر امرو که، اونقدر تلاش خود رو ادامه دادن تا فرمان تو ظاهر گشت، یعنی سخن خداوند عملی شد، بر کرسی نشست. و علت کلمتو که، کلمه خداوند بالا رفت. ولو کره المشرکون، در حالی که مشرکون مایل نبودن کلمه خداوند عالی بشه، ولی که این کلمه برتری پیدا کرد. خب صحبت های متعددی است، باز نکات مختلفی رو امام چهارم علیه السلام تو این عبارت نقل میکنن. خلاصه این بحث اینه که پیامبر برای دین خدا تلاش و جنگ کردن و خداوند هم با نصرت خودش اون حضرت رو یاری کرد و در نهایت به نتیجه رسید. پیامبر خدا هیچگاه جنگ ابتدایی نداشتن، و این نکته ایست که امروز الان خیلی مفید هست و باید این از سریر محققین تکرار بشه و گفته بشه، چون عکس این تا حالا تبلیغ شده حتی توسط بزرگان خود ما، و دشمنان هم که بهانه خوبی داشتن. تو کتاب هم دیدید دیگه، زیاد گفته شده که دین اسلام مثلا با دو چیز پیشرفت کرد، یکی شمشیر امیرالمومنین علیه السلام، یکی پول حضرت خدیجه سلام الله علیها. یاد چیزی که مرتب حتی به زبان هم گفته میشه. بله مسلمه که جنگ واقع شده، منتها باید این نکته تبیین بشه که پیامبر هیچ وقت جنگ ابتدایی نداشتن. جنگ ابتدایی چیه؟ اینه که یه گروهی در یه جایی دارن زندگیشون رو میکنن، هیچ مزاحمتی هم برای مسلمان ها ندارن، اما پیامبر ابتدا برن با جنگ با اینا برخورد بکنن، میگن نه شما باید خانهاتون رو خالی کنید، این قسمت مال مسلمان ها باشه، یا تحمیل بکنن به اونها اسلام را، حتی وادارشون کنن یا مسلمان بشید یا ترک خانه ها بکنید. یک مورد ما نداریم این چنین. تمام این 80 خورده جنگی که واقع شده رو من یه دور اجمالی تو همه زدم برای این که مطمئن بشم، و اولم باورم نمیشد و فکر میکردم بالاخره گاهی جنگ هایی ممکن اتفاق افتاده باشه برای اینکه اسلام رو گسترش بدن. بعد نه، اصلا هیچ جنگ اینطوری واقع نشده. عکسش رو ما داریم، مسیحیان نجران خودشون اومدن، کسی تحمیل نکرد بهشون، اومدن تحقیق کردن ببینن پیامبر اسلام راست میگن یا نه، دیدن بله راست، پیامبر صادق در گفتارشونه. تمام خصوصیاتی که در انجیل اومده بود تطبیق دادن با پیامبر، دیدن درسته. یه شبهه هم تو ذهنشون بود، چون مسیحا میگفتن حضرت عیسی علیه السلام پسر خداست، به پیامبر گفتن شما که معتقد نیستید پس پدر عیسی کیه؟ آیه 59 آل عمران نازل شد که به اینها بگو که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اینم جواب اونها بود که مثل حضرت عیسی علیه السلام مثل حضرت آدمه، حضرت آدم نه پدر داشت نه مادر و کسی او رو فرزند خدا نمیدونه. حتی مسیحیان معتقدن که خداوند او رو خلقش کرد، بهش گفت بشو و او موجود شد. حضرت عیسی علیه السلام هم همینه، خداوند بهش گفت بشو و او موجود شد. خب این شبهه اینا هم اینطوری برطرف شد و دیگه بنا شد مسلمان بشن، نپذیرفتن و گفتن ما میخوایم با شما مباهله بکنیم، یعنی نفرین در حق یکدیگه بکنیم که هر کس باطل از بین بره. پیامبر تابع اونها بودن، یعنی هرچه اونا پیشنهاد بدن پیامبر میپذیرفتن، نه اینکه پیامبر تحمیل بکنن به اونها، در حالی که قاعده دنیا عکس اینه. وقتی اتمام حجت میشه دیگه حالا اونها باید زیر دست باشن، اونا باید تسلیم پیامبر باشن، ولی که نه، به راحتی گفتن میخوان مباهله و پیامبر هم پذیرفت. فرداش باز اینا زیر مباهله زدن، گفتن ما نمیخوایم مباهله بکنیم، ترسیدن عذاب نازل بشه، گفتن نه مباهله نمیخوایم، ما میخوایم جزیه پرداخت بکنیم. باز پیامبر پذیرفت، تقاضا کردن که ما برگردیم نجران و میخوایم مسیحی باقی بمونیم، ما میترسیم اگه مسلمان بشیم موقعیتمون اونجا از دست بدیم، ما الان بزرگ مسیحی هستیم. در حالی که پیامبر به راحتی میتونن اینا دستگیرشون بکنن، بگن شما اینقدر ما رو معطل کردید، حجت هم که تمام شده، دلیل عقلی ندارید دیگه. خب میشد همینجا نگاهشون دارن زندانشون بکنن، بگن باید مسلمان شید، ما دیگه نمیذاریم برگردید. ما نداریم جایی اینطوری، تحمیل دین نداشتیم، استدلال بوده. تو بعضی از جنگ ها رو من نگاه کردم، ظاهر کتاب نویسنده چون توجه به این نکته ای که ما داریم الان میگیم نداشته، شروع مطلب رو از جا آغاز کرد که پیغمبر برنامه‌ریزی کردن و رفتن مثلا با جنگ بنی قریظه، مثلا رفتن برای جنگ با بنی المصطلق، رفتن کجا کجا. اما وقتی تاریخ رو بررسی میکنید میبینید شروع از اونا بوده، نه شروع جنگ. اونا جنگ نکرده بودن، شروع کردن اذیت به مسلمان ها کردن. نشونش اینه که تا قبل از اذیت پیامبر هیچ وقت در فکر دفع اونها نبوده. همین یهودی ها اینا تو خود مدینه زندگی میکردن و پیامبر اسلام کاری باشون نداشته. منتها یه زمانی فرا رسید که اینها شروع کردن نقش ریزی علیه مسلمان ها. یواشکی جاسوس میفرستادن، اطلاعاتی هم خب از مسلمان ها داشتن، صحبت هایی که گاهی میشد جاسوسشون رو میفرستن پیش کفار که برید خبر بدید به کفار که چی. خب این دیگه به ضرر مسلمان ها تمام میشد. پیامبر از این نگران بودن. لذا این که دشمنان ما الان اروپایی آمریکایی که خیلی دنبال بهانه جویی هستن، میخوان یه جوری ما رو تضعیف بکنن، شبهه بیاندازن، یکی از شبهاتشون همش همینه که اسلام با زور پیشرفت کرد. خب بلد نیستن جواب دلیلای عقلی ما رو بدن، شروع میکنن این تهمت رو به ما میزنن. خب واقعیت این نبوده، آنچه که اتفاق افتاده تو صدر اسلام اینه که پیامبر تا وقتی که مزاحمت از طرف دشمن به وجود نمی اومد هیچ وقت اقدام نمی کردن. اصلا به قول ما سرشون درد نمی کرد برای اینکه جنگ بکنن، حتی برای اینکه مردم بخوان به زور مسلمانشون بکنن، اینم نبود، استدلال می کردن. الانش هم شما ببینید دو نفر که با هم مناظره می کنن، اون که دلیل داره هیچ وقت داد و فریاد نمی کنه، تندی نمی کنه. اون که دلیل نداره شروع میکنه توهین کردن و جفسازی کردن و فریاد میزنه و ادعای مظلومیت میکنه، یک چیزایی شروع میکنه که جفسازی بکنه، مردم رو متوجه خودش بکنه، بلکه مردم بیان به حمایت از اون. اما اون کسی که دلیل داره حرفش رو صادقانه میزنه و نیاز به تحمیل نداره. امام بزرگوار ما نامه‌ای که به گورباچوف نوشتن، دعوتش کردن بیا قم تحقیق بکن ببین خدا هست یا نیست، اگه هست بپذیر، اگرم دلیل کافی نبود نپذیر. این منطقه کسی است که پشتوانه دلیل داره و تعبیر قرآن هم همینه. در آیه چند 125 سوره نحل که با اینها مناظره کن، به سر روش بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن. این منطق اسلامه. حالا همین شما عزیزانی که اینجا هستید برید تحقیق کنید، اگه یک مورد پیدا کردید که پیامبر بدون اذیتی از جانب یهودیا یا مسیحیا یا مشرکین، هم تو ابتدا گفته باشن بریم اینا رو جمعشون بکنیم، حالا یا به زور مسلمانشون بکنیم یا نه حتی مسلمان هم نه، هم بریم خانهاشون رو بگیریم، اموالشون رو سرقت بکنیم. من چون بررسی کردم دیگه مطمئن شدم چنین چیزی نبوده، اصلا این به شأن پیامبرم نمیاد. بنابراین این نظیر مثلا این آیه ختم الله هست. این آیه رو ببینید، حالا این بحث تفسیریه، اما خیلی ها این سوال میکنن که ختم الله علی قلوبهم، این حالت جبره، اگه خدا مهر زده به دل کافر یا به دل منافق، پس دیگه مقصر خود کافر و منافق نیست، خدا به دلش مهر زده. وقتی مهر زده دیگه این نمیتونه بفهمه. و جواب اینه که این ختم الله شروع کار نیست، یعنی ابتداءن ما هیچ جا نداریم خداوند مهر بزنه به دل یک مؤمن، به دل یک کافر یا منافقی. ختم الله علی قلوبهم بعد از اینه که شروع میکنه خود اون کافره اذیت میکنه، و اذیتش هم در وقتی است که فهمیده حق را، نه اینکه جاهل باشه. حق رو شناخته عمدن میگه نمیخوام ایمان بیارم، میگه من میخوام بازم کافر باشم. خداوند دل اینا مهر میزنه. این ختم الله علی قلوبهم شروع کار نیست، شروع کار از انسانه و انسان مختاره، با اختیار خودش میتونه ایمان بیاره میتونه نیاره. شروع کار پس از انسانه، منتها آیه قرآن مختصره، آیات قرآن که نمیاد همه مباحث ریزش رو بیان میکنه. اگر هم کسی میخواد از جای دیگه قرآن ما داریم که کاملش رو گفته، میگه اول انسان عمدن میگه نمیخوام ایمان بیارم میخوام کج باشم، خداوند هم میزنه تو سایش. اونم داریم، آیات اینطوری هم داریم که هم شروعش رو میگه و هم رفتار خداوند با اونها رو میگه. مثل این آیه، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. زاغوا انحراف انسان رو میگه، میگه وقتی شخص با اختیار خودش منحرف شد، فهمید حقا، میگه نمیخوام تو این جاده باشم، میخوام تو این مسیر دیگه باشم. قرآن میفرماد فلما زاغوا، وقتی خودشون کج شدن، خداوند هم دل اینا رو کج کرد، یعنی مهر میزنه به دلش. ازاغ الله و قلوبهم، پس ازاغ الله اول کار نیست که کسی بگه هنوز شخص هم تو نشسته یه مرتبه خدا میزنه دلشو منحرف کنه، که جبره. خدای متعال کجا میاد بنده خودشو منحرف بکنه؟ یا مثلا حالا باز این آیه اومد تو ذهنم، آیه 14 متففین، ران علی کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. یعنی ران علی قلوبهم، انسان خیال میکنه جبره، چون میگه زنگ زد به دلهای اینها، اما بلا فاصله میگه نه، خدا نزد، بلکه ما کانوا یکسبون، اون چی که خود اینا کسب کردن. یعنی کاسب میدونید کسبش اختیار خودشه دیگه. قرآن میفرماد آنچه رو که اینا با اختیار خودشون کاسبی کردن زنگ زد به دل اینها، این نتیجه کار خودشونه، این شد اختیار. البته اون آیات هم گفتم، اون آیه قرآن ختم الله چون مختصر، بعضی وسوسه میشن اطلاع ندارن، به خصوص حالا یه گروهی هم بودن به نام اشعری ها که اصلا اینا جبریون هن، سنی هن، اونه کار به شیعه نداره. اشعری ها تمسک به همین آیات میکنن و میگه مثلا ختم الله علی قلوبه نشون میده انسان مختار نیست، خداوند به زور میاد مهر میزنه به دل یکی، به یکی هم مهر میزنه و آده یه حرفای زشتی هم میزنن که انسان میگه خجالت میکشه بگه که هر غلطی، هر گناهی، هر فسقی، هر کار حرامی انسان انجام میده همه رو گردن خدا میاندازه. و میگن جبره دیگه، خدا خواست. و این حرف معاویه بود که میخواست توجیه بکنه حکومت خودشو و فریب میداد مردم، میگفت که خدا خواستش که من حاکم باشم بر شما، اراده الهی جبرم هست، من که نخواستم، خدا خواست. بعدم میگفت هر کس با من جنگ بکنه این برخلاف اراده خدا داره کار میکنه، حکومت خودشو طبق اراده خدا میدونست، اما اون که میبه جنگ کرده اونا نمیگفت اراده الهی است، میگفت اونا خلاف اراده، یعنی اون ورشو دیگه مختار میدونست، طرف حکومت خودشو اراده الهی و جبر میدونست، طرف مقابل که با جنگ بکنه میدید اون به ذرهش تمام شد، میگفت نه دیگه شما به اختیار خودتون، خدا نخواسته، شما دارید جنگ میکنه. و دیگه مردم رو فریب میدادن، چند سالی حکومت میکردن، مردم هم خب بالاخره همه که توجه کامل نداشتن، بالاخره فریب این هم میخوردند و میپذیرفتند عیاشی اینها رو، میپذیرفتن حرفای خلاف اینها رو، دیگه میگفتن همینه. نکته مهمی که در این بحثا هست. حالا بعد از که فهمیدیم پیامبر هیچ وقت ابتداعا جنگ نکردن، اصلا هدف پیامبر جنگ نبود، پیامبر برای چی اومدن؟ تو آیه 25 سوره حدید می فرما لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اصلا هدف چیز دیگه هست، فرق میکنه با این حاکمانی که ما تو ذهنمونه و به خصوص قدرتمندان مستکبر مثل آمریکا که میبینید چه میکنه، دنیا رو به آتش میکشنن برای منافع خودشون. اصلا دین یه چیزیست جدای از این. پیامبران آمدن هدفشون این بود لیقوم الناس بالقسط. اگر حدید در اختیار انبیا بود، یعنی همون اسلحه، کتاب و میزان هم کنارش بود، استدلال بود، کتاب استدلال برای تفوق فکری و فرهنگی است، شمشیر و آهن برای دفع شر دشمنان، نه تفوق ظاهری. اینکه حالا بعضی میگن نه شمشیر برای این جهت بود که اگه دشمن کاری نداشت اینا هم کاری نداشتن، اما اگه دشمن اقدام میکرد خب باید دفع میکرد. پس آیه و اعدو لهم ما استطعتم من قوام همینه. اگه میگید هرچه امکانات نظامی دارید آماده کنید برای دشمنان، این برای دفع شر اوناست. حالا اگه تصور کنی یه زمانی دشمنان سر عقل بیاند و بگن میخوام بحث بکنیم، آیا دین میگه نه باید جنگ بکنه، کجا داریم میرو؟ نه، پیامبر یا امامان همش همین بودن، اتفاقا پیشنهاد ابتدایی همش همین بود، مینشستن صحبت میکردن، با دلیل میگفتن خدایی داریم، با دلیل میگفتن این خدا یکیست، عادله، قادر، عالم، صفاتشو بیان میکردن، بحث ارتباط خداوند با انسان رو مطرح میکردن، در حالی که اراده الهی فوق اراده انسانه، اما تفوق اراده خدا به شکل جبرگونه نیست، بلکه به این شکلی که خداوند اراده کرده که به انسان اراده بده. اول اراده خداست، ولی میتونست به انسان اراده نده، اما بعد از که اراده کرد و به انسان اراده داد، حالا انسان با اراده خودش کار خوب یا بد میکنه، خداوندم میتونه جلوی کار بد او رو بگیره، اما عمدن نمیگیره تا شخص با خودش مسئول باشه، میگه بخوای کار خوب بکنی کار بد بکن. این حالا برنامه اساسی انبیا بوده، ائمه ما هم همینطور علیه السلام، همه هدفشون فقط اقامه عدل بود تو جامعه، در پرتو دین همه متدین باشن، بنده خدا باشن، بنده جبابره و طاغوت‌ها نباشن، این هدف بود. حالا شما مقایسه کنید هدف اونها رو با هدف مستکبرین دنیا، چه قدیمش مثل فرعون، ببینید اونا هدفشون چی بود، چه جدیدش مثل آمریکا و انگلیس و نمیدونم اسرائیل و مستکبرهایی که میدید یک کدوم از یک کدوم پستر. من چند نمونهشو خدمتتون میگم. البته این اهداف مستکبرین همه توی راستا نیست، نیاز به اینه که اینا رو ترتیبم بهش بدیم که مستکبرین امروز چه میکنن. مستکبرین امروز اقدام ابتدایی دارن بر کشتن انسان ها، نمونش تو عراق ببینید، تو افغانستان ببینید، تو مصر ببینید، تو هر جور کشورهای مختلف، حالا دیگه اخیرنش اومده تو مسکو و نزاعی که دارن با مسکو و اینا. مثلا مستکبرین هدفشون فهم میکنه با اون چیزی که دین اسلام یا انبیا داشته. یکی از کارهایی که مستکبری میکنن اینه، کشتن، نسبت دروغ دادن، خیلی راحت دروغ نسبت میدن، به طور که رئیس جمهور آمریکا تو یک سال خود خبرنگارا گفتن بیشترین دروغ رو تو بین رئیس جمهورای دنیا آمریکا گفت، که اینا نشسته بودن دروغاشو کشیده بودن بیرون. یعنی اونجایی هم که راست گفته، نه اینکه تقوای او مزاحم شده است و نگذاشته دروغ بگه، نه، هر جا دیگه هر چی به نفعشه. لذا کلی اینو عرض بکنم، دو تا معیار دارن مستکبرین، هدف نهاییشون جلب منفعت برای خودشونه و دفع ضرر از خودشون، این هدف اون هست. حالا شما زیر چتر این دو تا هدف که گفتم، جلب منفعت و دفع ضرر، بینید این کشتن خیلی راحت توجیه میشه. آخه چرا میکشی؟ جالب همینا گاهی دفاع از حقوق یه حیوان میکنه. آره، یه حیوان رو میگن نسلش داره منقرض میشه، چقدر مواظبت میکنند، اگه کسی بخواد متعرض این حیوان بشه دستگیرش میکنند، برخورد میکنند. اما بعد میگن خود اینا هزاران انسان رو براحتی دارن میکشن، خب این انسان با اون انسان چه فرق کرد؟ شدیدترین خشونت ها رو دارن حتی با ملت خودشون. اگه شما جلب منفعت و دفع ضرر رو بردارید، نمیتونید این توجیه رو بکنید، یعنی اصلا میمونید توش که چطور میشه یه انسانی از یه حیوان پستر میشه؟ خب گرگ هم دیگه گرگ دیگه رو نمیاد پاره بکنه، درسته؟ درندگی داره، اما درندگیش رو گوسفند پیاده میکنه. اما این انسان چیه که انسان هم نوع خودش از بین میبره؟ حالا از بین برده، تهمت هم بهش زده. مرزا یه قصه نقل میکردن، آره یه مقدار بخندیدن بد نیست. گفتن یه گرگی گوسفندی رو رو آب گرفت و داشت میبردش رو ساحل که اون طرف او رو پاره کنه بخوره. از رو آب که داشت میبردش، داشت برنامه ریزی مقدمه چینی میکرد که حالا میریم اون طرف، شروع دعوا چی باشه. از همونجا رو آب بهش گفت گرد خاک هوا نکن. گوسفنده گفت اینجا که آبه، از اینجا گرد خاک نید. همینا که گفت اینجا خاک نیست از این آبه، پری رو سرش گفت گرد خاک هوا میکنه، زبون درازی هم تازه میکنه. شروع دعوا اینطوری آغاز کرد. حالا آمریکایی‌ها اینطوری هست، به عراق مخفیانه، یادتونه دیگه، حالا دوران جنگ اینا اسلحه شیمیایی دادن چقدر علیه ملت ما، علیه ملت خودشون، زمان صدام چقدر افراد که هنوز ما بیمارانی داریم که بیماری شیمیایی هست، سلامتشون از دست دادن. بعد میدید که اون وقت که به فکر افتادن که بیان نابود بکنن صدام رو و از بین ببرن حکومتشون، به همین بهانه، اصلا چون بهانه دیگه هم نداشتن که توجیه بکنن مردم دنیا رو، گفتن اینا سلاح شیمیایی دارن، باید بریم سلاحشون رو از بین ببریم. و سلاح خود اینا داده بودن که خودشون نداشتن. الان شما سوریه رو مشاهده کنید، با رأی بالای آیه بشار اسد مجددن حاکم شد. آمریکا از مدت ها پیش فشار گذاشتن که این انتخابات نشه. دلیلشون هم خب نمیگن، اما میفهمیم چرا میخوان انتخابات نشه. آخه اینایی که میگن دموکراسی، میگن خب پس باید انتخابات باشه، باید اینا تشویق هم بکنن. خب اینا میدیدن که اگر انتخابات بشه، اکثریت مردم رئیس جمهورشون انتخاب بکنن، دیگه آمریکا نمیتونه مقابل این رئیس جمهور بیست، چون میشه رئیس جمهور مردمی. الان من مطمئنم چند روز آینده خواهید دید که آمریکا یک بهانه دیگری رو برای ادامه مبارزه با سوریه مطرح میکنه، چون الان دستشون خالی شد دیگه تو اینجا. دیگه حالا نمیتونن بگن که مردم سوریه کسی دیگه رو میخوان، تمام شد این. منتها اینا باید مسئولین کشور ما، الان این صحبت که گفتم، اینا باید مسئولین الان باید مرتب بگن تو آمریکا خجالت بکشه، از حالا باید مسئولین حواسشون جمع باشه تو وزارت امور خارجه، نگذارن صبر بکنن تا یه ما دیگه آمریکا یه بهانه که گذشت تازه بخوام تجزیه تحلیل بکنن که این بهانه رو برای چی دارید میگه. از حالا باید بگم که آمریکایی‌ها دیگه بهانه ندارن و در آینده بهانه دیگر رو علم خواهم کرد، والله جنگ خاتمه پیدا میکنه تو سوریه. اینو باید تکرار بکنم. حالا ما میدونیم سیستم جاسوسی آمریکا نشستن دارن برنامه‌ریزی میکنن که دیگه از فردا اگه خواستید جنگ بکنید با سوریه، بالاخره این تروریست‌ها رو میخوان حمایت بکنن، به چه بهانه‌ای؟ با کی میخوان جنگ بکنن؟ و باید برن با کشورهایی که اصلا انتخابات توش نمیشه، برن اونجا اونا رو سرنگونشون بکنن. عربستان که اصلا انتخابات نداره، هیچی نداره، نه مجلسی داره نه هیچی. اما شنیدی رهبر معظم اشاره کردن بدون که اسم بیارن. حالا یهان برای جلب منفعت و دفع ضرر هر گونه تهمتی رو به یه جایی میزنن برای اینکه بعد بتونن منافع اونها رو جمع کنن. دنبال سرقت اموال هستن، سرقت منافع، دنبال تک قطبی شدن هستن، دلشون میخواد تو دنیا بدون منازع باشن. اما خب حالا دلشون میخواد باز برای چیه؟ دنبال برگرده همون جلب منفعت و دفع ضرر، دنبال اون فکرن، دنبال حکومت کردن بر جهان هستن. یعنی حکومتشون در حدیه که حتی دخالت میکنن تو حاکمی کشورهایی که بتونن حاکمشون رو بر میدارن، یه حاکم از جنس خودشون میگذارن، که از جمله تو مصر رو ببینید آقای مرسی که با انتخابات مردم رأی آورده بود، خیلی با پررویی اومدن دخالت کردن، چون دیدن اگه یه مقدار ادامه پیدا بکنه کم کم همون نمونه دوم جمهوری اسلامی ممکنه اونجا حالا به یه سبک دیگرش مقابل اسرائیل بشه. آبرو خودش و آمریکا برد، چون دیدن به هر شکلی از باید بالاخره این حکومت سردگون میشه. رئیس جمهور منتخب مردم رو گرفتن زندانش کردن، به زور اومدن نظامی رو حاکم کردن، الان هم دیدید چه اوضاعی درست کردن. تو کشور ما نه حالا زمان طاغوت، ببینید اون زمانی که رضا پهلوی به ظاهر چه زوری علیه ملت خودمون داشت، اختناقی که اینجا داشت، مردم میکش نابود میکرد، اما نسبت به انگلیس و آمریکا ببین چقدر ذلیل بود که اصلا نمیتونه جلو اونا مقاومت بکنه. وقتی آمریکا به این نتیجه رسید که باید بره، خیلی راحت به سفیرش تو ایران گفت که برو به رضا خان بگو که دیگه باید بره، نمیتونه که بره. اصلا شما تعجب میکنید که اینا چه دخالت های تو کشور ما میکردن. چون رضا خان نمیتونست جلو اینا بیسه، بگه به شما چه، حداقل اینم عیاشی خودشی که دلش میخواست که، اما چطور نمیتونست مقاومت بکنه؟ این بخواد که زیربنا شله دیگه، و دشمن نخواد دیگه این نمیتونه حکومت بکنه، همه چیز جست اونهاست. و به راحتی تو همه چیز کشور ما دخالت میکردن و این دخالت ها حالا بعد از پیروز انقلاب دیگه جمع شد. اون امام بزرگوار ما این ارمغان رو برای ما آوردن که الان عزتی داریم که دشمن خیلی ناراحت از اینه که چرا اینجا نمیتونه حکومت اینطوری بکنه، اما به نحوهای دیگه دخالت میکنه. لانه جاسوسی شما کتاباشون اگر بعد از که فتح شد ببینید، میبینید که اینا چه دخالت‌هایی بعد از پیروز انقلاب بازم داشتن کشور ما میکرد. آقای بنی صدر رو هنوز رئیس جمهور نشده، یکی دو ماه قبلش سازمان جاسوسی آمریکا میاد باش قرارداد میذاره که ماهیانه حقوق بهش بده، بعد از که میپذیره وقت حمایتشو میکنند و تبلیغاتشو میکنند و هیت کشور اونقدر اسمشو گفتن که خیلی هم خوب فریب خوردن دیگه. و البته جامعه مدرسین و روحانیت این افتخار رو دارن که همون زمان هم گفتن به مردم رأی ندید، هرچه روشنگری کردن، اما تبلیغات دشمن اونقدر زیاد بود که یه اونایی که سنی ازتون گذشته یادتونه. خب جامعه مدرسین گفت به آقای حبیبی خدا رحمتش کنه بهشون میگفتن رأی بدید و نه، جو عمومی رو جور آمریکا تبلیغات اومد پول گذاشت در اختیار بنی سر رو اطرافیاش که هیچ مردم رأی دادن، نظام هم که نمیتونست مقابله بکنه که بلکه مردم رأی داده بودن، رأی و تنظیم تنفیذ کردن. اما بعد که مردم دیگه دیدن رسمن داره ضربه میزنه به نظام، خود مردم تو رو شیستدن و اولین بار هم افتخار برای اصفهانی ها شد که وقتی بنی سر اومد تو میدون امام تو کفشو به صورتش پرتاب کردن که هنوز کشور این آمادگی نداشت، اما این بصیرت اصفهانی ها بود که اول اینجا تو پوزی ها اینجا بهش زدن با تو کفش که پرتاب کردن، دیگه وچهش خورد شد و دیگه بعد دیگه رفت و دیگه تا وقتی که فضا آماده شد برای عزل او و یه فرار کرد دیگه، به حالت زنانه خودش آرایش کرد و چادر سرش کرد و با یه وضع ذلت‌باری رفت تو آبیما که نشناسندش و رفت خارج. اینا چیه؟ دشمن از این کارها خیلی کرده برای ما، پایمال کردن حق ضعیفان، سرقت کتب، چقدر کتاب از بین ما بردن. باورتون میشه الان ما کتاب داریم مهر مجلس شورای ملی که مال زمان طاغوته، مهر مجلس روش خورده و کتاب الان تو آمریکاست. اینا مسئولین باید اینا رو به رخ آمریکایی بکشن، تو اخبار باید اینا رو خیلی بگن، آبرو اینا رو باید ببرن، بگن شما که ادعا دارید این کتاب ما اونجا چه میکنه، کی دزدیده برده اونجا، کی به شما فروخته کتاب رو، کتاب مهر مجلس بهش خورده. و اونا نمیتونن انکار بکنن، هست چیزی که هست، و چرا مسئولین ما اینا این مطرح نمیکنن؟ من گاهی فکرشو میکنم، میگم اموالی که از ما بردن تو آمریکا حالا بلوکی کردن صدها بار تا حالا تو اخبار گفته شد، در که مهمتر از اموال کتاب هاست. کتاب که مهمتره، که ارزش کتاب که از مال خیلی بیشتره. و من یه موقع به یه خبرنگار آمریکایی اومده بود با مصاحبه میکرد، چند نمونه اینا رو بهش گفتن، خیلی دیدم بدش اومد، همچین براشفته شد و میخواست بحث و مسیرش عوض کنه، هی گفت من با شما بحث سیاسی ندارم. گفتم با بحث سیاسی نگرم، من دارم واقعیاتی رو میگم، گوش بده فعلا. چند نمونه بهش گفتم، گفتم کتاب از شما کجا، کتاب خونه ما هست، اگه تونستی یک کتاب از آمریکا از انگلیس که مهر اونا خورده باشه اینجا الان تو کشور ما باشه. ما کی اموال شما رو سرقت کردیم؟ اما شما اموال ما رو خیلی سرقت کردیم. ما کی اومدیم بین شما تفرقه بیندازیم؟ اما شما بین ما خیلی تفرقه انداختیم. ما کی نسبت دروغ به شما دادیم؟ شما نسبت دروغ به ما خیلی دادیم. ما کی شروع جنگ با شما داشتیم؟ اما شما شروع کننده زیاد بودیم. دنیا اینا میدونه و همین ایران اسلامیه ما هیچ وقت ابتدا کننده به جنگ نیست، کار نداره با کشور دیگه، ما کار خودمون رو میخوایم بکنیم. الان اسرائیل رو ببینید با فلسطین، کی فلسطینیا ابتدا هم برن مثلا تو اسرائیل یه ضربه بخوان به اونا، با اینکه اونا رو میدونن بالاخره اشغالگرن، اما شروع کننده باز نیستن. همیشه اسرائیل شروع کننده است. یکی دیگه از کارهایی که امروز دشمنان دارن نگه داشتن مردم تو جهل و نادانی است. حالا برای این کارم خیلی کارا میکنن، برای اینکه مردم تو نادانی نگه دارن. علتش اینه که میگن اگه مردم فهمیدن مقابل ما میایستن، اگه مردم بصیرت پیدا کردن دیگه حاضر نیستن منافعشون رو دشمنان ببرن. بذار به هر شکلی از سعی کنه اینا رو تو نادانی نگهشون داره. حالا چه کارایی میکنن برای این جهت؟ ده ها کار وجود داره. مثلا دانشمندانی که بصیرت میدن به مردم، اینا به هر شکلی هست یا ترورشون میکنن میکشندشون به یه بهانه، یا سمشون میدن از بینشون میبرن. اینا نمونه خیلی داشتیم تو دنیا. نتونن تهمت بهشون میزنن، اونقدر تهمت بهشون میزنن که یه مرتبه انسان میده تو جامعه علیه یک عالم وارسته چقدر داره شایع میشه، در حال که اونایی که معروف به خودشونن نه، میدونی اونا خیلی راحت دفاع ازشون میشه. من نمونای زیادی که هنوز آمادگی نداره جامعه که صریحا بگه، لذا هنوز محظور دارم از گفتن او، چون قدر جفسازی کردن که الان بخوام بگم ممکنه بعض از خود شما تازه میگید چرا، و من ناچار میشم چند ساعت صحبت بکنم، لذا ناچار اصلا منصرف بشم، چون ذهنیت آمادگی نداره. اونقدر اومدن بعضی افراد و بزرگ کردن تو ذهن من و شما، اسمای خیابونا و نمیدونم بیمارستانا و دانشگاه و دانشکده رو به نام اینا هی زدن تو کله ما کردن، که اگه بفهمید اینا اصلا مضر به جامعه بودن، مفسد بودن برای جامعه، که یکی حالا بنی سعد چون عاقبتش در اومد داریم مطرح میکنیم. از این نمونه ما زیاد داشتیم. نه، کار دشمنه. و از اون طرف شخصیت های بزرگ ما، مرحوم شهید بهشتی رو اونایی که یادتونه قبل از شهادتشون چی میکرد، چقدر تهمت بهشون میزنن. یه بار توی اتوبوس مسافربری بین جوانایی که تو اتوبوس بودن نزاع شده بود، به راننده سرایت کرده بود راننده، و تو چیه دیده اینا دارن، اون میگه آی بهشتی مثلا کاخ داره دو چی داره دو. راننده گفت با من خودم خونه آی دکتر بهشتی من میدونم کجاست، اگه آمادگی دارید من با اتوبوس میرم در خونهش. شب رسته بود تهران، از خیابونم میتونسته بود بره داخلش، با اتوبوس رفته در خانه دکتر گفت این خونه شد. چی میگی؟ چرا دروغ میگی؟ یه شخصیتی که مقابل دشمن محکم ایستاده و دشمن به شدت به خشم در اومده از او، چون میدونه اون هوشیاره و به هیچ وقت فریب نمیخوره، دارن هی تهمت بهش میزن. خب خیلی هم میپذیرن، همی که راه نمیفتن برن زندگی او رو ببینن، ببینن داره چوری زندگی میکنه. و هر زمانی هر چه تونستن گفتن به رهبر معظم، اونقدر تهمت ها زدن که الان بعضی از افراد که اهل نمازند، نمیگم اون که بیدینه، ما داریم افراد نمازخون که دیدش نسبت به رهبر انقلاب دیده منفی است، چون میرن خب ماهواره رو نگاه میکنن، خب ماهواره دشمن ماست دیگه، میان اونقدر حرف میزنن 10 تا 20 تا دروغ میگن تا یکیش بالاخره ماست، میگه داخل نمیشد این 20 همش دروغ باشه که بالاخره یکیش درست. اجماع مرکبی که تو اصول ما میخونیم همینه دیگه، که یه حرف رو نمیزنه، یه 10 تا حرف میزنه که نتیجه این 10 تا حرف اینه که بالاخره این آقا به درد بخود نیست، یه چیزی توش در میاد دیگه. تو بحث انرژی هستی الان ببینید چه قوقایی سر ما دارن در میارن، در حالی که تا دنیا داره نگاه میکنه، ما داریم علمشو بررسی میکنیم. اگه واقعا نگرانن خب باید اسرائیلو بمبای هسته‌ایشو جمع بکنه، اون که دیگه دارد که استفاده هم که کرده است که، ولی اگه میخواستید استفاده نکنه خب استفاده هم که کرد، جلوشو بس بگیرید دیگه. میگن نه، اون با هم باید داشته باشه هم استفاده بکنه، دیگران نباید مزاحم او بشه. من میگم ما که اصلا نیاز به بمب هسته‌ای نداریم، ما یک کشوری هستیم که اصلا معتقدیم به این که انسان جانش واجب حفظ بشه و دین ما اجازه نمیده. من تو آمریکا چون خودشون اهل فسادن، کافر همه رو به کیش خود پندارن، چون خودشون به راحتی میرن افرادو میکشن، به ما این نسبت ها رو میدن. بحث برپایی مذهب های ساختگی، بهایای اینجا تو ایران ما، انگلیسی ها میتونن انکار بکنن، بگن ببخشید ما غلط کردیم فلان خوردیم و دیگه از این کارا نمی کنیم. به بهایان بیان اعلام بکنن دست بردارید از بهاییت، دیگه ما فریبتون نمیم. کی میان این کارو میکنن؟ جاسوسشون صریحا اومد گفت دیگه، بعد از ده ها سال که گذشت دیگه فهمیدن دیگه یه دعی بالاخره فریب بهاییت خوردن، اومدن رسما گفتن که ما این کارو کردیم و بالاخره قضیه لو رفت. قبلش هم که میدونستن، ما تو خواص جامعه میدونستن. خب کی ما رفتیم تو انگلستانی هم چی کاری بکنیم؟ بگه ما بلد نیستیم این کارو بکنیم. من به همون خبرنگار آمریکایی گفتم فکر نکن ما سرمون نمیشه. من الان دارم بهت میگم ما میتوانیم جاسوس بفرستیم تو آمریکا، ماهیانه بهش حقوق بدیم و اونقدر نگهشیم تا یه دین و مذهبی رو اونجا رو اندازی بکنه، بعدم 100 سال 200 سال کشورتون رو به چالش بکشونه، دیگه هم نتونید جمعش بکنه. گفتم بلد این کارو بکنیم، الان دارم بهت میگم دیگه. بعد گفتم البته ما عقل داریم و عقل ما اجازه نمیده. عقل میگه همیشه حق رو بگو. و یه جمله از امیرالمومنین علیه السلام براش خوندن که لولا تقا لکنت ادهى الناس. شما فکر نکن ما زرنگ نیستیم، ما بلدیم. اگه تقوا نبود ما زرنگ ترین مردم بودیم. اینا رو خوب براش توضیح دادم، خیلی بدش میمد. اصلا میگفت نگو اینا رو، اینا چیه؟ گفتم واقعیات رو دارم میگم. شما اومدید تو کشور ما مذهب ساختگی درست کردید و الان کشور ما چقدر باید هزینه بده برای این بهایی ها؟ دیگه خودتون بعضیش و خبراش بهتون میرسه دیگه. چقدر توهین میکنن، چقدر برخلاف منافع کشور کار میکنن، با بیگانگان ارتباط دارن، با اسرائیل که دیگه مرکزشونه ارتباط دارن، چقدر خبرهای دروغ منتقل میکنن به خارج به بهانه حقوق بشر و چی، چه مشکلاتی رو برای کشور ما درست میکنن همین بهایی ها. وقت ما هم ساده گاهی تصور زیاد نمیکنیم، نمیشیم درست فکر کنیم که اینا چقدر خیانت کردن به ما. حقیقتا رهبر انقلاب لفظ خبیثی که برای انگلیس گفتن لفظ درست با معناست، این یک کشور خبیث که شما تا حدود 250-70 سال، بعضی هم میگن بیشتر از این، اما تا 280 سال حدود 3 قرن گذشته اینا رو ببینید یه آدم سالم توشون حکومت نکرده است. انسان تعجب میکنه که چیه که هر کی میاد نخست وزیر میشه تو اونجا آدم فاسد، آدم بیدین. دوره میبینیم همون روش گذشته رو داره تکرار میکنه و اصلا تاریخ این کشور خیلی بده برای اینها که این صحبت ما رو نمیتونن جواب بدن، بگن چرا ما 70 سال پیش فلانی اومد با عدالت رفت جلو. ندارن. ما خودمون اقرار میکنیم که زمان طاغوت چندین سال اونو خیانت کردن، چقدر ظلم کردن. اما الانش هم افتخار میکنیم که یک کسی در رأس حکومت که به هیچ وجه اجازه نمیده و راضی نیست به کار خلاف، کار خلاف بازم انجام میگیره تو کشور، زیادم هست. اما مقصر که رهبری نیستن، چون اینکه میگفت آقا اطلاع دارم یا ندارم، حرفای نه که ساده هستن، حرفای دشمن هم نزدن، اطلاع دارن یا ندارن. گفتم شما تو محلتون اطلاع داری که چقدر بد حجاب هست یا نیست، یا اطلاع داری یا نداری. اطلاع داری پس تو هم مدافع اون هستی، اطلاع نداری چرا اطلاع نداری، پس تو اصلا به درد نمیخوری. قول بیم چه خبر است تو محلتون. رئیس مدرسه، اطلاع داری دانش آموزانت بعضشون فاسدن، یا اطلاع، یا اطلاع داری یا نداری. اگر اطلاع نداری که اصلا بی خود رئیسی، اگر هم اطلاع داری پس همراه با اوناست. این حرف چیه؟ یک کسی یه مدرسه رو اداره کرده باشه میفهمه دیگه. اون میگه بله اطلاع دارم، اما اطلاع داشتن معنی قدرت داشتن که نیست که. اطلاع دارم اما کنار اطلاع قدرتم دارم، کنار قدرت حکمتم دارم. چون بعضی هم قدرتشون بدون حکمت پیاده میکنن، چیکار میکنه؟ میزنه، میکوبه، بیرون میکنه، اونم درست نیست. حکیمانه یعنی عاقلانه میره جلو، عاقلانه میره خب نمیشه. رئیس صدا سیما اطلاع داره که مثلا زیر مجموعش فلان چیز، فلان فیلم پخش میشه یا نمیشه، میگه اطلاع داره یا نداره. این حرف چیه تو میزنی؟ بعد از که اطلاع داره چی میخوای بگی؟ میخوای بگی شریکتونه، پس شما هم شریک. یه موقع رهبر انقلاب خیلی سال پیش میگفتن من رئیس صدا و سیما رو من میشناسم، اهل نماز شبه دیگه، بهتر از من کیه بگذارم؟ شما بهتر از این سراغ دارید بگی تو بگذارم. اما معناش نیست که این آقایی که اهل نماز شبه چقدر با خداست، در خانه خدا گریه میکنه، چه میکنه، این معناش نیست که حالا بیاد به زور هر چه کار خلاف شد جلوشو بگیره. خب نمیشه، هزاران نفر، یکی دوتا که نیستن که. وقت من چون بعضی کار اجرایی نکردن میگم من به شما مثال میزنم، میگم به شما قدرت فرض کنید داده میشه توی محله، توی مدرسه، میگن آقا قدرت داشته باش جلو فسادت اینجا بگیر اگه تونستی. اون وقتی که میفهمید که قدرت که همه کار نیست، فکر رو شما باید عوض بکنی. گاهی این بنده خدا بچه خودش هم نمیتونه جلوشو بگیره، زورم داره نمیتونه تو سر بچهش بزنه. بله، لذا این حرف هم حالا حرف ناجونه، اما اون چه که هست اینه که رهبری معظم اونجایی که حکمت اقتضا بکنه قدرتشونو اعمال میکنن، از هیچ کس هم خوف ندارن و به شدت مواظب عدالتن، پول در اختیارشون هم اما یک ریالشو صرف زندگی شخصشون نمی کنن، نه از وجوهات نه از بیت المال، خیلی مواظبن تو این نکات، به هیچ وجه اجازه نمیدن که مسئول دفترشون میگفت گاهی آقا از من پول قرض میکنن برای مصرفای شخصی زندگیشون، پول میگیرن از من بعد دوره به این بر میکردن. و گاهی هم مردم وقتی میفهمن خیال میکنن دلشون میسوزه، میان حالا به ایشون یه سری امکانات میدن، فرش میدن، چی میدن، چون میشنن آقا حتی تو خونشون فرش هم نیست، رو موکه زندگی میکنن، خیال میکنن که آقا نمیتونن. چرا؟ تواناییشو دارن، خیلی ها حاضرن اگه آقا قبول بکنن ده ها فرش میان بهشون میده و دادن به ایشون، نپذیرفتن. سلام. و عالم اینطوری است، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم خانه نداشته، شخصیت اول جهان اسلام خونه شخصی نداشته، مردم اومدن یه خونه برای ایشون درست کردن و دادن به ایشون، ایشون خونه رو رد کردن، یه شبهه‌ای که نپذیرن.
بار دوم یه خونه باز بهشون دادن، بار دوم رد کردن. مردم علاقه که بهشون داشتن خونه بهشون دادن که ایشون که مالک یه خونه باشن، هدیه میکردن به ایشون. بهشون مایل نبودن که مالک یه خونه باشن. رهبر اول جهان اسلام بودن تو زمان خودشون، مؤسس حوزه علمی قوم دیگه ایشون. بار سوم کاری که کردن اومدن مردم خونه رو به نام پسرشون آشوخ مرتضی حائری به نام ایشون کردن که پدر نتونه تصرف بکنه دیگه. تونبل که پسرشون کردن دیگه، آشوخ مرتضی وقتی مالک خونه شدن پدرشون نتونه سنگاری بکنه، چون مردم دیدن هر چی خونه به نام پدر میکنن پدر رد میکنن و خونه هم نداشته. ما افتخارم به یه چنین انسانهایی است و دنیا کجا خبر دارد اینها رو؟ اصلا خبر ندارد. و الانش هم رهبری معظم به شدت با قناعت زندگی میکنن تو مصارف شخصی خودشون. اما این همه آوازها از شهر بود. وقتی میری زندگی حضرت امام رو نگاه میکنید، امام خیلی عجیب بودن تو همه چیز زندگیشون، خیلی ساده. که از شاگردانشون میگفتن ما میدونم 15 سال حدودا یه لباس رو به امام میدیدیم، 15 سال یه لباس رو امام داشت. تو مصارف خوراکشون همینطور. یکی از دوستان ما خدمت حضرت امام رسیده بود، گفت ما نهار رو تو جماران میخواستیم خدمت امام بخوریم، یه ظرف آبگوش بود با یه دونه نون برای امام بودن، یکم برای ما آورد با یه لیوان آب انگور. و گفت ما حالا جوان بودیم خوردیم اما دیدیم سیر نشدیم، آبگوشت تمام شد، گفتیم چیکار بکنیم. امام یه لقمه وحداشتن زدن تو آب انگور، خودشون خوردن، به من اشاره کرد که تو هم همین کارو بکن. حرف هم نمی زدن، خیلی اشاره همه اشاره کرد که این کارو بکن. میگم بقیه نونم ما هم کار کردیم، زدیم تو آب انگور رو خوردیم و اما بازم سیر نشدیم. آخرش رفتیم بعد با پاسداره که غذا براشون رو بدفتن رفتیم مهمون اونا شدیم، یه وقت دیگه خورد. این غذای خود امام بود، خیلی ساده. همین شخصی که دنیا رو مسخر خودش کرده و میترسن از او، وقتی میان پیش او میبینن این تو ساده وصل به خداست، از دنیا اینطور وارسته. انسان وارسته میتونه پیوسته بشه به خدا، ولی اگر وصل به دنیا شد هیچ، انسان از خیلی چیزا میترسه. و اون شجاعت امام، نترسی امام مقابل دشمن جوری بود که اصلا مثل که خدا ترس تو وجودشون نگذاشته بود. و جوانه اینطور بودن، هیچ نمی ترسی. این بود که وقتی فریاد می زدن مقابل طاغوت هیچ نگران نبودن. دنبال هدایت مردم هستن انبیا بزرگان ما، در حالی که دشمنان دنبال انحراف مردم هستن. انبیا دنبال برداشتن موانع رشد و کمال مردم هستن، دنبال این هستن مردم را عالم بکنن. دین مرتب تحریک به همین میکنه، دنبال عبودیت مردم هن. میخوان مردم عبد خدا بشون، تو با این عبد شدن آزاد بشن از عبودیت دیگران یا عبودیت نفس، لذا آزادی میاره برای انسان. این تعبیر آزادی که تفسیرای ضدش متاسفانه گاهی میکنن که بعضی دلچرکین از اون میشن، نه، تعبیر آزادی تعبیر دینه. دین آمده که مردم رو آزاد بکنه. آزاد از چی؟ از این که همینطور فکرش در بس نفسشه، در بس دشمنه. میگه نه، اینا رو رها کن، وصل به خدا بشو. دعای کمل میخونید و طاعته غنا، اطاعت خدا بی نیازی میاره بر انسان. ولی اگه انسان از خدا اطاعت نکرد بعد میبینید مطیع کجا میشه، سجده دیگه تبعیت میکنه و بنده دیگران میشه. حالا فکر میکنید عربستان و جاهای اینا آزادن؟ اینا کجا آزادن؟ آزاد اونه که مستقل فکر میکنه و از غیر خدا نمیترس دیگه، فقط از خدا میترس. امام حسین علیه السلام فرمودن که خدای متعال ما خلق العباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سواه. خدا انسان خلق کرد تا برن بشناسن، بعد که شناختن خدا رو بندگیشو بکنن، در اثر بندگی بی‌نیاز بشن از عبادت غیر خدا، آزاد بشن. اینا تعبیرایی است که تو جای مختلف، حالا آیه 157 اعراف هم داریم، من اونم خدمتتون بگم که اونجا وقتی توصیف میکنه پیامبر اسلام را که این پیامبر اسلام کیست، میرسه به اینجا که و یوع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیامبر اومدن تا این تکلیفای شاق و از دوش مردم بردارن و اون قل و زنجیرایی که بر دست و پای مردم بود، نه قل و زنجیرای حسی، اغلال التي كانت عليهم، كانت یعنی همیشه، مثلا قل و زنجیر همیشه به کافر گذشته شده و انبیا اومدن اینها رو بردارن. خب من یه جمله راجع به کلمه عرض بکنم که دیگه بحث رو تمامش بکنیم. کلمه واسطه در نقل معنا رو میگن، به تعبیر عربی میگه ابراز ما فی الباطن، هر چی که تو دل انسان است میخوام ابرازش بکنیم، آشکارش بکنیم. برای آشکار شدن یه واسطه میخوام، اون واسطه گاهی همین کلمه است که به دهانمون جاری میشه، ولیکن همیشه کلمه نیست، چون کلمه باید از دهان بیاد، دهان لب میخواد، دندان میخواد، زبان میخواد، قدرت میخواد. علاوه بر این باید لفظی که بین من و شما اعتبار روش گذاشته شده این لفظ رو باید بشناسیم و اینا رو باید بدونیم. اینا مهمه که باید اینا رو بدونیم، ولی اگه من به لغت عربی، انگلیسی، ترکی اگه وارد نباشم نمیتونم سخنی به اون زبان به شما بگم، نه شما اگه بگید من نمیتونم بفهم. لذا کلمه در حالی که گفته میشه واسطه در نقل معناست، اما یه امر اعتباری هم هست، حقیقی نیست. حقیقی اینه که مثلا من دفترم تو نشونتون میده، این خود وجود خارجی نشونتون میده، اما گاهی به جای اینکه دفتر نشونتون بدم میگم دفتر، اسمشو میگم، شما دیگه باید بدونید کلمه دفتر برای چی وضع شده. اینا میگن ابراز و ما فی الباطن، هر نیتی، هر فکری در درونم هست میخوام آشکارش بکنم، با یه لفظی آشکارش میکنم، با یه واسطه. این واسطه همیشه کلمه به معنای لفظ نیست، گاهی کلمه وجوده. مثل اینکه شما یه شخصی رو میبینید از دیدن او به یاد خدا میفتید، از تو آینه ماشین شما پشت سرتون رو میبینید، پشت سری که نگاه میکنید میگید که پس چیه؟ این عکس داخل آینه میشه کلمه، منطقه کلمه متعارف نیست. این هم یه کلمه، چون واسطه در نقل معنا شد دیگه، یعنی یه معنی رو به ذهن شما ایجاد کرد. همه اینا میشه کلمه. جاپایی که رو زمین میبینید یه انسان یه حیوانی رفته، همون جاپا میشه کلمه. خود زمین و آسمان اینا کلمه خدا هستن، آب، برگ درخت، انسان، حیوان، اینا کلمه خداست، یعنی واسه هستن برای نقل یک معنای دیگه که اون معنا خداست، اونه به شما منتقل میکن. خب همه اینا میشه کلمه. فقط دقت دارید که اون کلمه که از دهان خارج میشد اعتباری بود، اما این کلمه مثل جاپا که میگم که این اعتباری که نیست که، اینا دیگه هر کی جاپا رو میده میفهمه یه موجود از اینجا رفته. بنابراین اون چیزی که الان بین ما رائج شده که کلمه رو بیشتر به لفظ میگیم، این تعبیر درستی نیست. اتفاقا کلمه بودن جاپا و آثار قوی تر از کلمه بودن لفظه، چون تو لفظ باید بشینیم شناسایی بکنیم که این کلمه برای چی وضع شده، معناش چیه. اما اون جاپا و آینه و اینا که گفتم دیگه اصلا وضع آینه هم نمیخواد، از تو آینه هر کی میبینه خب پشتشو میبینه. کلمه بودن اونها قوی تر هم هست. خدای متعال در قرآن کریم حضرت عیسی علیه السلام رو میگه کلمت الله. چرا؟ چون تو حضرت عیسی رو میدید به یاد خدا میفتید، قدرت خدا رو نشون میده، مرده رو زنده میکنه، میگه اه قدرت خدا رو ببین. همون خدایی که مرده رو زنده میکنه در حضرت عیسی علیه السلام داره این کار رو میکنه. پس حضرت عیسی علیه السلام میشه کلمه خدا. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، کلمه خداست. تو زیارت آل یاسین میگیم و کلمت که تامت فی ارزک، امام زمان رو میگیم کلمه تام خدا، چون حضرت عیسی کلمه تام نیست، بالاخره کلمه خدا هست اما نه کلمه تام. کلمه تام میاد رو چهادم معصوم علیه السلام که اینا دیگه کاملا خدا رو نشون میدن، قدرت خدا را، علم خدا را، رأفت خدا را، همه چیز خدا رو نشون میده. میشه کلمه خدا، کلمه تام خدا. اما کلمه لفظی هم داریم تو قرآن ها. ما خیلی جا، من مروری کردم، خیلی آیات داریم که کلمه به همون معنی سخن است. کلمه الله موسی تکلیما مثلا. داریم از این تعبیر هم داریم تو قرآن. اما این کلمه هم داریم که گاهی حضرت عیسی رو میگه کلمه خدا. و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا. تعبیرات این طوری هم داریم. ما آیه 40 سوره توبه که هفته گذشته هم یه مقدار راجع به روش صحبت کردیم، ادامش داره که و یدهو به جنود لم تروها و جعل کلمت الذین کفر و سفلا و کلمت الله هیل علیا. کلمه خدا اون علیاست. کلمت الله پیامبر اسلام و امیرالمومنین و امامان دیگه، اینا همه کلمه خدا هستند که قرآن میفرماید کلمت الله هیل علیا. علی حال دیگه ما باید این کلمه رو هم بریم از نزدیک مشاهده کنیم که چطور میشه وجود تکوینی یک انسان میشه ابراز کننده خدا، ظاهر کننده خدا میشه تو مخلوق، آشکار میکنه، در حالی که آینه هست. آینه هست یعنی وقتی دارید امام زمان رو نگاه میکنید نمیگید او خداست، اینا کسی به اون نسبت نمیده، نمیگه خداست، نمیگه خدا توش حلول کرده، نمیگه شریک خدا، نه میگه مخلوق خداست. اما مخلوقیه که تمام صفات خدا رو دارید نشون میدید. میخواد ببینید علم خدا بی نهایته، به علم اون مراجعه کنید، ببینید علم بی نهایت داره، قدرت بی نهایت داره، هیچ محدودیتی تو کارشون نداره، همون کارهای خدا رو دارید انجام میده. وقتی که خدا رو کاملا باور میکنه این میشه کلمه تام خدا. اینجا هم گفتیم که پیامبر کلمه خدا رو ظاهر کردن و علت کلمتو که ولو کرهل مشرکون. پروردگارا ظهور ولیت رو برسان، ما رو از بهترین یارانشون قرار بده، مملکت ما، نظام اسلامی ما و رهبر معظم انقلاب، همه خدمتگزاران مؤمنین حفظ و یاری بفرما. پروردگارا دشمنان اسلام رو نابودشون بگردان، بیماران خاصه حضرت آیت الله مهدوی کنی رو شفای عاجل و کامل عطا بفرما، اموات و شهدامون حضرت امام رضوان الله تعالی همه رو رحمت بفرما. آمین. به جاه محمد.